ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پلیس بحرین در تظاهرات شیعیان این کشور گاز اشک‌آور شلیک کرد. انفجارهای روز پنج شنبه در نقاط گوناگون عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر دیپلماسی برای ابو موسی جواب ندهد، نیروهای نظامی آمادند اقتدار نظام را نشان دهند. به این بخش خبری خوش آمدید. با مشروع خبرها در کنار شما خواهم بود همراه با برنامه هفتگی صحنه. چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در روستاهای حومه پایتخت این کشور علیه حکومت این کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. الوفاق، بزرگترین گروه معترضان بحرین، از مردم این کشور خواسته است که در آستانه مسابقات اتومبیل رانی در بحرین به مدت یک هفته هر روز دست به تظاهرات بزنند. مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 قرار است از روز جمعه در بحرین آغاز شود. سال گذشته این مسابقات در بحرین لغو شد و سرکوب‌های پس از آن 35 کشته بر جای گذاشت. رشته انفجارهای روز پنج شنبه در نقاط گوناگون بغداد و 6 استان عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 17 تن از قربانیان مربوط به انفجارهای بغداد و حومیان بودند. سایر انفجارها و تیراندازی‌ها در استان‌های کرکوک، انبار، دیاله، بعقوبه، صلاح الدین و موسل بودند. خبرگزاری فرانسه قربانیان را شامل 22 غیر نظامی، 8 مأمور پلیس، 3 تن از اعضای گروه‌های محلی مبارزه با القاعده و 2 سرباز ذکر کرده است. از 20 ماه مارس یک ماه پیش که بمب‌گذاری‌های گروه القاعده عراق 50 کشته بر جای گذاشت، روز پنجشنبه مرگبارترین روز در عراق به شمار می‌رود. یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مناقشه بر سر جزیره ابو موسی گفته است اگر دیپلماسی جواب ندهد، نظامیان اقتدار کشور را نشان خواهند داد. به گزارش مهر، احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته است اگر شیطنت ها از طریق دیپلماسی حل نشود، نیروهای نظامی آمادند اقتدار نظام را به کشور معترض نشان دهند. آقای پوردستان روز پنجشنبه در حاشیه همایش روز ارتش همچنین گفته است حاکمیت این جزایر از قدیم الایام متعلق به ایران بوده و جمهوری اسلامی نیز از این حق خود قاطعانه و با قدرت دفاع می کند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از آزادی ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه استقبال کرد. آقای مددی که به اقدام علیه امنیت ملی و به 3.5 سال زندان محکوم شده بود، به تازگی با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است. دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در بیانیه خود با تاکید بر اینکه درخواست‌های جهانی در آزادی ابراهیم مددی مؤثر واقع شده، ابراز امیدواری کرده است که این اقدام حکومت ایران برخلاف گذشته با آنچه که آزارهای پلیسی و حبس خواندند دنبال نشود. بولیوی اعلام کرد اگر معلوم شود 15 کشتی ایرانی که به تازگی اجازه حرکت با پرچم بولیوی را یافتند متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند، اجازه نصب پرچم بولیوی از آنها باز پس گرفته خواهد شد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که با تشدید تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، 15 کشتی متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تغییر نام خود و از طریق شرکت‌های سوری موفق به دریافت مجوز نصب پرچم بولیوی شدند. مدیر سازمان ثبت کشتی‌ها در بولیوی در پاسخ به این گزارش گفته است در صورتی که متوجه شود این کشتی‌ها تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد هستند، بولیوی نام آنها را از فهرست ثبت کشتی‌ها در بولیوی خارج خواهد کرد. اما در ادامه مناقشه جمهوری اسلامی ایران و امارات بر سر جزایر سگانه خلیج فارس، همونطور که در خبرها هم شنیدید، یکی از فرماندهان نظامی ایران گفته که ارتش به هیچ کس اجازه دست‌اندازی نمی‌دهد. آقای احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته اگر این شیطنت‌ها از طریق دیپلماسی حل نشود، نیروهای نظامی آمادند اقتدار نظام را به کشور متعرض نشان دهند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ با هم شماره تماس رو بشنویم که پس از اون در خدمتتون باشیم با ادامه برنامه‌ها و همچنین برنامه هفتگی صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه آغاز می‌کنیم. در 10 دقیقه آینده همراه دنیای سینما و تئاتر باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای کشور به عنوان مسئول اصلی سینمای ایران برای نخستین بار به اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته پیرامون سینما پرداخت و به طور تلویحی نسبت به اقدامات مخالفان علیه دو فیلم جنجالی خصوصی و گشت ارشاد انتقاد کرد. آقای شمقدری که در جلسه‌ای با تعدادی از سینماگران سخن می‌گفت، پس از شنیدن نظرات آنها گفت که جریان حزب الله مصادره شده است و بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی گفت که می‌خواهند مدیریت کنونی را جریانی در مقابل شهدا و ارزش‌ها نشان دهند. او خطاب به تجمع کنندگان مقابل وزارت ارشاد هم گفت که حزب اللهی ترین فیلمنامه‌شان را بیاورند تا نخوانده به آن مجوز ساخت بدهند، اما اگر به گفته آقای شمقدری ناتوان از ساخت آن بودند بگذارند اهالی سینما کارشان را بکنند. این موضع‌گیری جواد شمقدری پس از توقف اکران کامل دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد و همچنین به راه افتادن جریانی به نام پیگیری فساد در سینما از سوی خبرگزاری فارس صورت می‌گیرد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، در تحلیل موضع‌گیری اخیر مسئول سینمایی کشور در قبال اتفاقات اخیر می‌گوید:
جواد شمقدری در این مدت به شدت دنبال تثبیت جایگاه مدیریتی خودش بوده، بنابراین که مقبولیت چندانی بین سینماگران از هر جهت و از هر سمت و سو نداشته. در این صحبت‌های اخیرش هم نشون میده که این ماهیت و ساختار سینما و فرهنگ و هنر هست که هر کسی با هر نوع تفکر و ایدئولوژی که توش قرار میگیره خواه ناخواه مجبوره که تسلیم بشه روبروی از این مضامین که به اجتماع برمیگرده و کتمان ناشدنی هست. و نشون میده که خود وزارت فرهنگ و ارشاد که جزو رادیکال ترین مدیریت های بعد از انقلاب فرهنگی هست هم تسلیم شده روبروی اکرانش و در برابر برخوردهای سیاسی که از سمت انصار حزب الله صورت میگیره مجبور میشه که ریاکشن اینچنین نشون بده، ریاکشنی که شاید نه به این شدت ولی شبیه ریاکشنی که در دولت اصلاحات نسبت به راهپیمایی ها و اعتراضات گروهک انصار حزب الله به مدیریت فرهنگی انجام میشد. در هر صورت درگیری اصلی بین دولت و حکومت هست و این فشارها داره از اون سمت میاد و دولت هم حتی در ظاهر اگر کنار نیاد در باطن مجبوره که کنار بیاد با این موضوع.
هفته گذشته انتقادات سینماگران از وضعیت ناامن و بی‌ثبات فعلی سینما افزایش یافت و تعدادی از آنها صریحاً از توقف فعالیت‌هایشان صحبت کردند. در چنین شرایطی این سوال که آیا تشکیلات مدیریتی سینما می‌تواند در مقابل فشارها مقاومت کند یا نه، موضوع اصلی محافل سینمایی است. رضا صدیق میگوید که با وجود صحبت‌های اخیر آقای شمقدری، سختگیری‌ها بر محصولات سینمای ایران افزایش یافته است.
علی‌رغم این ژست‌های بیرونی که انجام میدن که ما کوتاه نخواهیم اومد، ولی عملاً می‌بینیم که فیلم‌ها کنار گذاشته میشن و حتی توی اون نشست اشاره به این میشه که بعضی فیلم‌ها اکرانشون عقب افتاده و خیلی دیگه از فیلم‌ها دوباره دارن ممیزی میشن و اصلاحی‌های جدید دارن روی فیلم‌ها میدن، مثل فیلم پیمان معادی یا فیلم مانی حقیقی و یا خیلی از فیلم‌های دیگه. و در عمل علی‌رغم ژست‌های بیرونی که دولت احمد نژاد و مدیریت فرهنگی داره میگه که ما زیر بار این فشارها نخواهیم رفت، ولی خواه ناخواه یه پا عقب کشیده و داره فشار روی فیلم‌ها و اکران فیلم‌ها عملی می‌کنه و ممیزی و اصلاحی‌ها بیشتر شده و توقیف‌ها هم تو امان باشه.
در اکران سینماها با وجود اکران دو فیلم نارنجی پوش و چگونه میلیاردر شدم، همچنان فیلم قلاده‌های طلا در این تعداد سینما را در کل ایران در اختیار دارد و در تهران مجموع فروشش را از رقم 1 میلیارد تومان فراتر برده است. جدیترین رقیب این فیلم در این روزها انتهای خیابان 8 ساخته ی علیرضا امینی است که سازندش در روزهای اخیر بارها از میزان تغییراتی که با دستور وزارت ارشاد بر فیلمش اعمال شده انتقاد کرده است. این فیلم تاکنون 500 میلیون تومان در تهران فروش کرده است.
مشتری برام آشری گوش کن به من ببین ساعت 8 خب پیش ندید در خونه ولی دیر نکنی ها
گریه نکنم، میگم کجاست بگو کجاست، ولی سا گریه نکنم.
زن تمانه بیرونه
روش کم کنم
بچهش بچهش کنم
تدش کن برم.
در تازه ترین تصمیم شورای صنفی نمایش اعلام شده است که از روز چهارشنبه فیلم سیب و سلما ساخته ی حمید بهمنی به جای فیلم فیتیله و ماه پیشونی در سینماها اکران می شود. سیب و سلما تولید 2 سال پیش است و تاکنون به نمایش در نیامده است.
داخل پسر مگه یه سیب چیه که تو داری به خاطرش خودت رو اینجور داغون می کنی؟
واقعا به خاطر یه سیب؟
چه فرق می کنی؟ چه یه سیب بخوری؟ یه باغ بخوری یا یه مملکت؟ هر دو معلومه.
سیب و سلما،
سینمای جهان.
صدرنشینی فیلم بازی‌های گرسنگی برای 4th هفته پیاپی در جدول فروش سینماهای دنیا ادامه پیدا کرد. این فیلم در هفته 4th اکرانش 21.5 میلیون دلار از گیشه سینماهای آمریکای شمالی به دست آورد و مجموع فروش خود را در بازار آمریکای شمالی به 337 میلیون دلار رساند. با احتساب فروش 15 میلیون دلاری در بازار بین‌المللی، مجموع فروش این فیلم در کل دنیا از ابتدای اکرانش تا کنون به رقم فوق‌العاده 531 میلیون دلار رسیده است. اما ردی دوم جدول را یک کمدی از آن خود کرد. کمدی سکل پوک ساخته برادران فالی که روایتی است بروز شده بر مبنای ماجراهای یک گروه کمدی سه نفره معروف آمریکایی در نیمه اول قرن 20.
Everybody ready for a good time? Shall we, fellas? You got any dynamite? Come on, what's the matter with you?
سومین رده جدول را هم یک فیلم ترسناک به دست آورد. فیلم کلبه جنگلی که روایتی جدید از مضمون گرفتار شدن افراد در خانه‌های شیطانی را ارائه می‌دهد، ضمن دریافت واکنش‌های مثبت از منتقدان با 15 میلیون دلار فروش از سوی تماشاگران عادی هم با استقبال مواجه شد. The lambs have come to the killing floor.
Something weird is going on.
تایتانیک سه‌بعدی جیمز کامرون هم در هفته‌ای که برنامه‌های مختلفی به مناسبت 100th سالگرد غرق شدن این کشتی معروف در سراسر دنیا برگزار شد، توانست این هفته 12 میلیون دلار به درآمدهای پیشینش بیفزاید. اما فروش این فیلم در سینماهای خارج از آمریکا بسیار بیشتر بود، به ویژه در چین که این فیلم 58 میلیون دلار فقط از بازار این کشور سود به دست آورد. فروش جهانی این نسخه با احتساب بازار آمریکای شمالی تاکنون 191 میلیون دلار شده است.
تئاتر.
تئاتر ایران هفته گذشته را در ارزیابی انتصاب مدیر تازه مرکز هنرهای نمایشی گذراند. همزمان با برگزاری مراسم معرفه قادر آشنا به عنوان مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی، تعدادی از فعالان تئاتری هم به اظهار نظر درباره تعیین مدیر جدید پرداختند. عمده این اظهارات ناظر بر بازگشت قانون و اعتماد به عرصه تئاتر بود. این در حالی است که همزمان به آغاز به کار مدیر جدید، موضوع ترکیب شورای هنری تئاتر شهر باعث ادامه بحث‌های پیشین شده است. این شورا که وظیفه تعیین نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر را بر عهده دارد، در ترکیب تازه‌اش نماینده‌ای از خانه تئاتر ندارد و همین موضوع مناقشه برانگیز شده است. در تالارهای نمایشی این هفته سرانجام نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح، کاری از حمید رضا آذرنگ، اجرایش را پس از چند بار تأخیر آغاز کرد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. فراموش نکنید که با ایمیل sahne@radiofarda.com می توانید با ما در تماس باشید. تا هفته ی آینده، ایام به کام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.